به وقت تهران ظهر جمعه 4 آذر ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است. کره جنوبی امکان تحریم واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را بررسی می‌کند. و در بازی‌های جام جهانی والیبال ایران 3-2 آرژانتین را شکست داد. امروز 25 نوامبر 4 آذر ماه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را مسئله جهانی می‌داند و برای مبارزه با این پدیده روز 25 نوامبر را به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین کرده است و دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و NGO‌ها را فراخوانده است که در این روز به اطلاع رسانی و آموزش برای رفع خشونت علیه زنان بپردازند. بر اساس آمار سازمان ملل از هر 3 زن، 1 زن در جهان در طول زندگی خود به نحوی مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار می گیرند. 25 نوامبر سال روز کشته شدن خواهران میرابال در دومینیکن است. 3 خواهر میرابال که با دیکتاتوری رافائل تروخیلو رهبر دومینیکن مبارزه می کردند در 25 نوامبر سال 1960 به قتل رسیدند. سازمان ملل در سال 1991 این روز را به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. کره جنوبی زیر فشار آمریکا امکان قطع واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را بررسی می‌کند. این موضوع امروز جمعه در پی سفر معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا به کره جنوبی در سئول اعلام شد. به گفته کارشناسان، تحریم واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران توسط کره جنوبی تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، اما این تحریم همراه با مجموعه تحریم‌های آمریکا و اروپا تأثیری مخرب بر ایران خواهد گذاشت. پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران، آمریکا، بریتانیا و کانادا دوشنبه پیش تحریم‌های بیشتری علیه ایران را برقرار کردند و فرانسه نیز اعلام کرد امکان تحریم نفت ایران را بررسی می‌کند. در بازی‌های جام جهانی والیبال تیم ملی والیبال ایران 3-2 آرژانتین چیره شد. ایران ست اول را 15-25 واگذار کرد. در ست دوم 25-21 بازی را به سود خود پایان داد. ست سوم را 24-26 از دست داد. ست چهارم را 25-16 از آن خود ساخت و سرانجام ست پنجم و نهایی را 15-12 با پیروزی به پایان برد. ایران پس از چیرگی بر ژاپن، شکست از کوبا و پیروزی بر صربستان، لهستان و اینک آرژانتین در ادامه بازی‌های خود در جام جهانی روز یکشنبه با آمریکا روبرو می‌شود. از 12 تیم حاضر در مرحله نهایی 12مین دوره جام جهانی والیبال، 3 تیم بازی‌های المپیک 2014 لندن راه می‌یابند. تیم ملی والیبال ایران هم‌اکنون در رده 4 جدول قرار دارد. و اما در ادامه بخش خبری با هم شنونده بازپخش مجله هفتگی .com به تهیه کنندگی همکارم فهیمه خضر حیدری خواهیم بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، فهیمه خضر‌حیدری هستم با 3 شماره از مجله هفتگی .com. خوش اومدید به این مجله. اگر دنبال کرده باشید مجله .com رو میدونید که تمرکزمون روی جهان مجازی است و اتفاقایی که در اون میفته. بریم ببینیم که 3 شماره .com قراره به چه مسائلی بپردازه. تازه چه خبر؟ تازه های جهان مجازی. برهنه در اینترنت، نگاهی به اقدام اولیا ماجد المهدی دختر مصری. و داغ‌ترین های شبکه های مجازی. .com این هفته رو هم مثل همیشه اول با خبرها کلید میزنیم. شرکت گوگل این هفته گوگل میوزیک رو راه اندازی کرد، اتفاقی که یک موج خبری بزرگ در سراسر جهان مجازی تولید کرد و آغازی شد بر رقابت خیلی جدی با فروشگاه موسیقی آیتیونز شرکت اپل. کاربران گوگل میوزیک میتونن 20,000 تا ترانه ذخیره کنن و هر جایی که هستن هم به موسیقی‌هاشون دسترسی داشته باشن. با امکانات جدید گوگل، کاربران اندروید حتی میتونن با تلفن‌هاشون به موسیقی‌هایی که در گوگل میوزیک ذخیره کردن دسترسی پیدا کنن و به این ترتیب 200 میلیون کاربر تلفن اندروید به سایت گوگل میوزیک و این فروشگاه بزرگ موسیقی دسترسی پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، کاربران گوگل میوزیک میتونن موسیقی‌هایی که دوست دارن و از طریق گوگل پلاس هم به اشتراک بگذارن. رقبای گوگل در این تلاش برای دسترسی به کاربران موسیقی اینترنتی شرکت‌های اپل و آمازون هستند. در حال حاضر این آیتیونز هست که اولین و بزرگترین فروشگاه موسیقی در جهان و گوگل میوزیک برای موفقیت در این بازار با این رقیب خیلی جدی روبروست. شاید برای همینه که گوگل اعلام کرده که فعلا تا اطلاع ثانوی کاربران میتونن هر روز یک ترانه رایگان دانلود کنند. برای ارائه خدمات گوگل با 4 شرکت بزرگ انتشار موسیقی قرارداد بسته و اینطور که خودش اعلام کرده در نهایت 13 میلیون ترانه ارائه خواهد کرد. درباره پسورد هاتون چی فکر میکنید؟ همه پسورد های کلمه های رمزی که انتخاب کردید برای کاربری های مختلف، از باز کردن میل باکستون گرفته تا سر زدن به صفحه فیسبوکتون یا هر کاربری دیگه، درباره شون چه فکر میکنید؟ کارشناسان امنیت فناوری اطلاعات 25 پسورد رو معرفی کردند و گفتند که این 25 پسورد بدترین کلمه های رمز ممکن هستند. پسوردهایی که همه هک شدن و اینطور که روزنامه گاردین و خیلی از وبسایت‌های معروف و مرجع در زمینه فناوری اطلاعات اعلام کردند، اصلاً و ابداً امنیت ندارند. مثلا پسوردهایی که با اعداد ترتیبی ساخته شدن از این جمله هستند، مثل 1 2 3 4، یا پسوردهایی که با حروف کنار هم کیبورد ساخته شدن، مثل WERT. اما چطور میشه که پسوردهای مطمئن‌تری درست کنیم؟ کارشناسان میگن بهتر از ترکیبی از نشانه ها، اعداد و حروف متنوع الفا استفاده کنید و همین پسورد ها رو هم حتما هر 6 ماه یک بار تغییر بدید. البته توصیه ها اینه که از کلمه های مشخصی در دیکشنری هم استفاده نکنید، چون این کلمه ها خیلی راحت هک میشن. اینطور که وبسایت دیلی فایننس نوشته، هکرها حتی از روش معروف به حمله لغتنامه ای استفاده میکنند. کلمه های مشخص پرکاربردی رو انتخاب میکنند و با همونها تلاش میکنند که به پسورد شما دسترسی پیدا کنند. وبسایت اسپلاش دیتا در کنار همه اینها 25 تا از بدترین پسوردهای ممکن رو هم معرفی کرده که اولیش استفاده از کلمه پسورد به جای پسورد هست. ABC 123 1111، دراگون، مانکی، سوپرمن، فوتبال، اشلی، 123 123، آی لوف یو و مستر. اینها تعدادی از بدترین پسوردهایی هستند که ممکنه بتونید انتخاب بکنید. خبرها تازه رو شنیدید، حالا میریم سراغ میزه گرد. خب در اینجا نوبت میرسه به میزگرد هفتگی .com با حضور همکارانم مانیا منصور و حامد پارسی که در استودیو کنار من هستند و با هم صحبت میکنیم از داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی. مانیا، حامد، سلام، خوش آمدید.
سلام فهیمه، به تو و همه شنونده‌های .com.
من هم به شما و شنونده‌های .com سلام میکنم.
خب مانیا، شروع کنیم از این قوقایی که برای افتاد سر عکس‌های برهنه این دختر خانم مصری اولیا خانم.
بله، عکس‌های برهنه این دختر خانم که همین هفته گذشته 20 ساله شد، یه موج گسترده‌ای در فیسبوک راه انداخته. خانم اولیا ماجد المهدی، عده‌ای از این حرکت حمایت کردن، عده‌ای اعتراض کردن، صفحاتی در حمایت از ایشون راه افتاده، اما یک صفحه ایرانی ها را انداختن در حمایت از ایشون به اسم صفحه حمایت ایرانیان از اولیا ماجد المهدی، دختر آزادی خواه مصری که من آخرین بار که نگاه کردم 1797 نفر عضو شدن.
چیزی که من بررسی کردم دیدم که علاوه بر شبکه‌های اجتماعی در شماری از وبلاگ‌ها هم وبلاگ نویسان ایرانی و غیر ایرانی به موزگیری در این زمینه پرداختن. حتی بعضیا با انتشار عکس‌هایی از خودشون یادآوری کرده بودند که این حرکت چندان هم نیازی به دفاع نداره، برای اینکه به نظرشون در واقع توجیه لازم رو داشته کاری که اولیا کرده. فکر می‌کنم که در مجموع وجود رسانه‌ای مثل اینترنت بسیار تاثیرگذار بوده روی سر و صدایی که هول و هوش این موضوع ایجاد شده.
بله، البته مخالفان خودش هم داره، از جمله صفحه‌ای هست که خود مصری‌ها راه انداختن و در اونجا خیلی مخالفت‌های شدیدی رو ابراز کردن.
بله، حتی در مورد محاکمه اولیا صحبت کردن. به حال درباره این اتفاق اولیا ماجد المهدی که 20 سالگیشو واقعا خاطر انگیز کرد برای خودش و دقل کشور خودش و کاربران شبکه‌های اجتماعی، من گفتگوی هم کردم با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، که بعد نیست اون گفتگو رو بشنویم و برگردیم با هم میز گرد تازه‌ها و داغ‌های هفته رو ادامه بدیم. از آقای راشدان خواهش میکنم که بر ما توضیح بدن پیش از هر چیز که اصلا چه اتفاقی افتاد که یک چنین موجی تولید شد.
ببینید، من فکر میکنم باید توجه داشته باشیم کشور مصر کشوریه که حدود 81 میلیون نفر جمعیت داره. از این جمعیت بین 20 تا 24.5% به اینترنت دسترسی دارن. اگر در هر کشور اروپایی که حالا تازه حساسیت‌های مثل کشوری اسلامی نظیر مصر رو هم نسبت به انتشار عکس‌های برهنه یک نفر خصوصا خانم وجود نداره، چنین اتفاقی میافتاد؟ تقریبا در حد و حدود این مقدار بیننده یا هیتی که به قول معروف بلاگشون گرفته بین 2.5 تا 3 میلیون نفر قطعا در کشورهای دیگه بیشتر میگیره. یعنی میخوام بگم که یک اتفاق خارق‌العاده و عجیب غریب و غیر قابل انتظار نیفتاده. فکر میکنم در هر کجای دیگه دنیا هم این اتفاق میافتاد، خصوصا کشوری که به هر حال نرم‌های مذهبی و محافظه‌کار داره مثل مصر، از این شاید واکنش‌های بیشتری رو شاهد بودیم.
پس آقای راشدان، من همینجا بعد از شما بپرسم که نگاهتون این هست که در واقع کاری که کرده اولیا، دست روی موضوعی که گذاشته، روی تابویی که گذاشته، خود اون تابو شکنی و اون تابو هست که باعث میشه انقدر مردم در دنیای مجازی برن مخاطب وبلاگش بشن؟ وگرنه شاید اگه موضوع دیگه‌ای رو انتخاب کرده بود برای حالا نوع مبارزه که به قول خودش ازش صحبت کرده، انقدر مخاطب نمی‌داشت.
درسته. ببین، من فکر می‌کنم بخش اعظمی از افرادی که رفتن این بلاگ رو دیدن، از این 3.5 میلیون نفر، صرفاً به خاطر کنجکاوی دیدن این عکس‌ها دیدن. ببینیم، حتی مثلا اون گروهی که درست شده و خواستار مجازات و یا اعدام ایشونن، یه گروه نسبتاً کم تعداد مثلا 3000 نفریه، یا افرادی که از ایشون دفاع میکنن. این رو در نظر داشته باشین که بلافاصله بعد از اینکه اتفاق افتاد، البته با یک تأخیر قابل فهم، گروه های فمینیست جای مختلف دنیا یا گروهایی که اساساً طرفدار آزادی بیان بودن، گروهایی که فرض می‌کنم محافظه‌کاری در شکل عمدهش یا محافظه‌کاری اسلامی یا اساساً اسلام مشکل داشتن، گروهایی که بعضاً آتئیست بودن، اینا همه اومدن به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی از این کار دفاع کردن. درسته، یعنی یک تعداد بسیار زیادی از افرادی که فرض بودم اینا 16000 نفر یا هر چند نفری که در شبکه‌های اجتماعی از این کاریشون حمایت کردن، رسماً اینها اساساً از کشور مصر یا دنیای عرب نیستند. اون بخش ایدئولوژیکش، یعنی اون بخشی که یک پیام سیاسی اجتماعی و از جنسی صنفی یا هر چی پشتش بوده، میتونیم ببینیم کم دامن است. در همین فضای بلاگستان و فضای شبکه‌های اجتماعی ایران که نسبتاً فضای پر مخاطبی است در کشور ایران، برای ما یک جریان فمینیستی و جریان به قول معروف طرفداری از آزادی بیان داریم. در حمایت از ایشون یک بلاگ درست شده، تا یک گروه در فیسبوک درست شده و 380 نفر جزوشن. ما بیش از 50 گروه ایرانی داریم در فیسبوک که بالای 50,000 نفر عضوشونه.
حالا آقای راشدان، از این بحث کارکردی که بگذریم، میرسیم به امکاناتی که اینترنت در اختیار کاربران خودش قرار میده. واقعا حالا چه 2 میلیون، 3 میلیون، حتی 1 میلیون نفر اگر این عکس رو دیده باشن، اولیا اگر که قصدی داشت و هدفی داشت که میخواست اون پیامش رو منتقل بکنه به این طریق، حالا فارغ از اینکه روشش درست بود یا نه، این مورد بحث ما نیست، چه فضایی میتونست بهتر از اینترنت داشته باشه؟ میخوام بگم در دنیای پیش از اینترنت و پیش از شبکه‌های اجتماعی، اساساً آیا چنین اقدامی ممکن بود؟
نه، همونطور که اشاره کردین، نه، در قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد و کاربران در این شکل، اساساً اینترنت متولد بشه در دهه‌های گذشته و انسان‌ها به این صورت دو طرفه با همدیگه در ارتباط باشن، مدیریت رسانه‌ها در دنیا در اختیار یک گروه محدودی بود. در هر کشور به هر حال یک سری روزنامه‌نگار برجسته وجود داشتن. در ایران اگر که آدم از هر فردی میپرسید، میگفت آقا روزنامه‌نگار کی، اسم چند نفر رو برای شما میآوردن، یک مقداری اعتماد به اونها وجود داشت. و اون روزنامه‌نگاران حتی در کشورهایی که به قول معروف اصول محافظه‌کار و قید و بندهایی به شکل کشورهای ما هم حاکم نبود، از یک الگوهای توافق شده نانوشته‌ای تبعیت می‌کردند و احتمالاً یک کاری مثل این کاری که خانم انجام داده رو کمتر روزنامه‌ای حاضر می‌شد بهشون فضا بده، امکانات بده که این رو در به قول معروف چه الکترونیک مدیا، چه روزنامه الکترونیکی، چه روزنامه کاغذی، این کار رو انجام بده. نه فقط به خاطر اینکه سانسور وجود داشت، به خاطر اینکه اساساً بین روزنامه‌نگارا، بین اصحاب فرهنگ بودن، یک توافقای نانوشته‌ای که خیلی هم منطبق بود با نرم‌های هویتی فرهنگی اون جوامع، اونها رو رعایت می‌کردن. اما الان که اینترنت به وجود اومد، تقریباً شهروندان خیلی راحت میتونن یک چنین امواجی رو به راه بیاندازن.
نیما راشدان بود همراه ما در دات کام این هفته، کارشناس فناوری ارتباطات، و ادامه میدیم با هم میزه گردمون رو. مانیا، دیگه از موضوعات داغ هفته چه خبر؟
در روزهای گذشته درگیری که در روزنامه ایران به وجود اومد خیلی خبر داغی بود. نیروهای امنیتی رفته بودن که آقای جوانفکر رو دستگیر کنن، علی اکبر جوانفکر رو دستگیر کنن، که اونجا درگیری به وجود اومد با خبرنگارانی که در روزنامه ایران بودند و در خبرها اومده بود که از گاز اشکاور هم استفاده کردن.
بله، این موضوع خیلی جالب بود و همه کاربرا راجبش می نوشتن و خلاصه همه تعجب کرده بودن که به روزنامه ایران نیروهای وزارت اطلاعات رفتن، به روزنامه دولت، و یه چنین فضایی تولید شد.
بله، مشاور آقای احمدی نژاد رو می‌خواستن دستگیر کنن. بله،
نکته‌ای که به ذهنم رسید و شاید توی فیسبوک و فضای مجازی هم به نوعی برخی بهش اشاره کرده بودن این بود که چند سال پیش هم که روزنامه ایران دچار اتفاق مشابهی شد، یعنی چند وقتی در محاق توقیف فرو رفت، اعتراض هایی که در روبروی این مجموعه ساختمان روزنامه ایران شکل گرفت باعث شد که نیروهای نظامی و امنیتی اونجا صفبندی کنند و نگذارن که معترضان بخوان آسیبی به روزنامه ایران یا کارکنانش بذارن. ولی الان میبینیم که در این حادثه برای در واقع جلب آقای جوانفکر که موقتا سرپرستی روزنامه ایران رو داشته، همزمان با اینکه مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی هم هست، این بار نیروهای امنیتی خودشون از گاز اشکاور استفاده میکنن، وارد تحریریه میشن.
بله، دقیقا درسته. اشاره حامد به ماجرای کاریکاتوری هست که در روزنامه ایران اون موقع در ایران جمعه منتشر می شد. این کاریکاتورهای خیلی جالب بود از مانا نیستانی و اون ماجرای معروف نمنه که خب حالا یه سوسک داشت صحبت می کرد و به حال اعتراض هایی رو به دنبال داشت که توهین به یک قومیت خاص ایرانی است. البته مانا نیستانی و همکارانش تاکید داشتن که قصد چنین توهینی رو نداشتن و این فقط یک شوخی کاریکاتوری بوده، ولی خب این ماجرا واقعا مسئله ساز شد. حالا بگذریم از مسئله روزنامه ایران، بریم به سراغ موسیقی. آکادمی موسیقی گوگوش که قوقا کرد و خلاصه به پایان رسید.
این جمعه فینال بود، همطور که اصلا میدونین مهران برنده شد و یه نکته جالبش این بود که توی این هفته بیشتر موسیقی هایی که شیر شد در فیسبوک موسیقی هایی بود که مربوط به در حقیقت اجرای آخر این فینالیست ها می شد، یعنی در حقیقت اجرای آوا، مهران، ماهان و امیر،
چهار نفری که به فینال رسیده بودن
و که این ویدیوها بیشتر ویدیوهایی بود که بارها در فیسبوک شیر شد
و البته ویدئوهای دیگری که خیلی در این روزها شیر شد مرتبط با آکادمی موسیقی گوگوش، ویدئویی بود که خود خانم گوگوش در روز اعلام نتایج نهایی این دوره از آکادمی به اجرای زنده پرداخت و اونطور که اعلام شد بعد از 34 سال بود که خانم گوگوش اجرای زنده تلویزیونی داشت. اون ویدئو هم خیلی شیر شد و حتی صفحاتی ایجاد شد در فیسبوک برای دعوت از خانم گوگوش که در اون برنامه بخونه و نهایتاً هم ظاهراً جواب گرفت.
بله، درخواست هم زیاد بود، هزاران نفر درخواست کرده بودن از خانم گوگوش که تو این برنامه به صورت زنده بخونن که در نهایت
خیلی اتفاق خاطر انگیزی بود برای همه که به حال خانم گوگوش رو زنده در تلویزیون ببینن دوباره
با یک چهره جدید با موهای کوتاه شده.
بله. حالا بعد نیست که الان حرفشو زدیم، یه تیکه‌ای از این ویدئو رو هم با هم بشنویم. ولی قبل از اون با همکارانم خداحافظی می‌کنم، به این میزگرد پایان میدیم، میریم که صدای خانم گوگوش رو بشنویم.
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم. به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه.
خب در این قسمت از دات کام امیر مهمان ما هست، ادمین کلی از صفحه های جذاب و معروف فیسبوک، از جمله صفحه معروف مملکت داریم. البته حالا خود امیر توضیح خواهد داد که ادمین چه صفحه های دیگه هم هست، اما مملکت داریم یکی از صفحه هایی که در فیسبوک در فضای مجازی در شبکه های اجتماعی به طور کلی طرفداران زیادی داره. امیر سلام، خیلی خوش آمدی به مجله هفتگی ما.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه.
فکر میکنم بد نیست از اینجا شروع بکنیم که بگی اصلا از کجا شروع شد این ایده مملکت داریم، از کجا اومد؟ من تا اونجا که رمیاد قبل از این که مثلا تو شبکه‌های اجتماعی دیگه خیلی معروف و فعال بشه، در گودر خیلی گل کرده بود.
بله، یه دونه وبلاگ گروهی بودش که یکی از بچه‌های فعال وبلاگ نویس و اینو شروع کردش. بعد ایدهش از اون بود، از فواد. بعد کانکشن‌های خوبی که با یه عده‌ای از دوستان داشت، یه گروهی تشکیل داد که اون گروه اومدن و مینیمال می‌فهمیدن کوچولو می‌نوشتن اون حرفی که داشتن و در همین قالب مملکت داریم که طیف بزرگی از وبلاگ نویسا رو خوب مثلا شامل میشد، چون حدود 20 نفری بودن. حدود یه سال خیلی خوب فعالیت کرد و تو همون گوگل ریدر یا گودر که خدا بیامرز الان گل کرد و یه عده زیادی اونا اینو پا دادن و اینو مثلا معروفش کردن و بعد از اون اینکه جایزه بهترین وبلاگ دویچه وله رو برد این وبلاگ، یکی از فنای معمولی وبلاگ این صفحه فیسبوکش رو راه انداخته بود و حدود مثلا 1,000 تا 2,000 تا فن هم داشتش. من صفحه فیسبوکش رو گرفتم، فعال راه انداختم و کامنت های خوب، نظرهای خوب که اونجا داده میشد و توی وبلاگ منعکس میکردم و چیزی بود که نمیخوام بگم بهترین بود ولی خوب بود.
خب امیر، این صفحه الان تا اونجا که من دیدم حدود 194,000 نفر لایک داره، فن داره، درسته؟
درسته، فکر کنم تو همین حدود باشه.
فکر میکنی که این جمعیت قابل توجه دقیقاً به چه چیزه؟ این مفهومی که شماها شروع کردید و پی گرفتید علاقه‌مند هستن و دقیقاً کجای ایده مملکت داریم انقدر براشون جذابه که همه میان مرور میکنن؟ مثلا هر کدوم از پست های این پیج شماها گاهی وقتا ممکن هر کدوم از استیتسات تا 5000 تا 6000 تا لایک بگیره. فکر میکنی چه چیزیه که دقیقاً اینها رو انقدر جذب کرده؟
حد میزنم که دوست دارن، خب مثلا چیزی که من خودم مثلا لذت میبرم، میخونم، میخندم، کوتاه. دلیل اصلیش فکر کنم اینه که مینیماله، همونطور که مثلا از روزهای اول وبلاگم با کارهایی که بقیه بچه‌های وبلاگ میکردنم بودش، کوتاه بود و بامزه بود و مربوط مسئله به روز بود. یعنی این چند تا المانو که توش داشت باعث میشد که آدم بخنده، بقیه هم دوست داشتن که بیان ترای کنن، یعنی بیان بگن که خب خیلی خوب، این حسه قشنگ، ما هم میتونیم مثلا اینطوری بگیم. و کانسپت اینی که فرصت داده بشه به مخاطبا که بیان اون کانتنت رو اونا تولید کنن، یا همون مثلا مفهوم کراود سورسینگ رو فکر میکنم که تونستم مثلا جا بندازم.
شما اومدین در واقع از ابزار طنز استفاده کردین برای طرح انتقادهاتون نسبت به حالا وضعیت کشور. توی اطلاعاتی هم که در بخش درباره مملکت داریم هست من خوندم که به حال نظرتون این هستش که ما با این مینیمال های طنز انتقاد میکنیم نسبت به مملکتی که داریم، برای رسیدن به مملکتی که دوست داریم داشته باشیم یا باید داشته باشیم. انتقادها
شعاره، چیزی نیست که مثلا اپلیکیبل باشه، مثلا تو بتونی اجراش کنی و بتونی تأثیر عملی داشته باشه. حتی یکی از انتقادهایی که مثلا به ما می شده این بوده که با طنز کردن و خندوندن مخاطب نسبت به خبر شما دارید یه جوری لوس میکنید اون دردناکیه یه خبری و یه ماجرایی.
پس اینجا این سوال پیش میاد که این در واقع هدف اصلی شما نیست، یعنی نمیتونیم بگیم یکی از هدفهای صفحه مملکت رو داریم واقعا همینه، تغییر، ایجاد تغییر.
ببینید حس بزرگیه، شاید این اتفاق بیفته، ولی ایجاد تغییر ما بزرگای سیاسی و بزرگای مثلا که توی احزاب هستن و مثلا ابزارشو دارن شاید نتونن حتی این کارو بکنن و این حرفو بزنن. شاید تو جایگاه خودش آره، شاید بتونی بگی که توی جامعه مجازی شاید مثلا یه دونه شمعی روشن کنه برای یه چیزی و یه آگاهی بده.
برای ما از رفتار کاربران هم بگو. اشاره شده توی همین توضیحات در مورد صفحه که خب بعضی از کاربران ممکنه که سوء استفاده بکنن از آزادی. منظورتون چی بوده؟ یکم شفافتر توضیح بدین. شما رفتار کاربران ایرانی رو در قبال یک چنین فضایی که به هر حال فضای تازه‌ای هست چطور ارزیابی می‌کنی؟
رفتارشون خب ببینید یه چیزی هست به اسم مثلا لرنینگ کرو، یعنی نمودار یادگیری آدما توی هر جامعه مجازی. شما یه مدت طول می‌کشه که یه نفر بیاد از فضای یه صفحه رو بگیره، طول می‌کشه تا یاد بگیرن یه فضای چیه و طبق اون فضا بیان خودشون رو استبلیش کنن، خودشون رو مثلا نشون بدن. حالا توی فیسبوک هم همینطوره، شما مثلا یه نفر میاد توی صفحه فکر میکنه که نمیدونه فضای صفحه چیه، هنوز یاد نگرفته اینو، میاد مثلا تبلیغ یه صفحه دیگر رو میکنه یا یه حرفی میزنه که مربوط نیست و بقیه که تو اون فضا هستن بهشون خوش نمیادین. به خاطر همین یه سری رول بگیم، یه سری مثلا پروتکل بگیم یا هرچی باید باشه. من قشنگ یادم یه دی از کاربرای ما که الان کاربرای مثلا خیلی خوبی هستن مثلا توی صفحه، یه زمانی انوینگ بودن، یعنی اذیت میکردن، یا مثلا حرفایی که میزدن حرفای درستی نبود، حرفای خوبی نبود، منتها به اینا باید فرصت داده بشه. به خاطر همین مثلا صفحه مملکتی داریم مثلا 200,000 تا فن برفرض بگیم گرفته. این شو تلویزیونی نیست، یه مثلا یه برنامه نیست که از جای ساپورت مالی بشه یا درآمد مالی داشته باشه، یه صفحه است که اونجا وجود داره و یه نفری وقت گذاشته و این محتوا رو مراقبت کرده ازش، هر چه مربوطی به صفحه نبود پاک بشه.
امیر اشاره کردی به اینکه یه نفر داره از این محتوا مراقبت میکنه، این مراقبت یه کار 24 ساعته است با توجه به تعداد فن و در واقع پیگیری که این صفحه داره، کاربرانی که پیگیر این صفحه هستن، یه کاری که واقعا زمان میبره و تو ظاهرا ادمین صفحه‌های دیگه هم هستی که حالا در مورد اونها با هم صحبت میکنیم. میخوام بدونم که چرا یه نفر این کارو میکنه. شاید الان شنوندگان ما علاقمند باشن بدونن که آیا میشه از یک چنین کاری کسب درآمد هم کرد.
بهش فکر کردم گاهی، منتها چون من الان دانشجوی دکترا هستم با مثلا ساعت کاری من ساعتی مثلا 20 دلار درآمد مثلا کاریمه و وقتی که میذارم از وقت مثلا کاریم زده میشه به هر حال هر موقعی که وقت میذارم. دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که به خاطر فانه دیگه، بالاخره فانه سرگرمی آدمه و مثلا میره اونجا یه دی واقعا دارن لذت میبرن، همین هم که لذت میبرن به تو لذت میده. یا که استاتوسی مینویسی که مثلا 7000 تا لایک میخوره، چه میدونم، اینا به آدم مثلا موتیویشن میده، میتونم بگم مثلا انرژی میده، یه چیزی توی این مایه.
امیر تو در صفحه های دیگه هم مثلا این فک و فامیل داریم، هم میدونم که ادمین صفحه هستی و صفحه هایی که میتونی خودت ازشون نام ببری، در این صفحه ها چه اتفاقایی میفته، چه میگذره؟
کم و بیش فضا همین طوریه. ببینید ایده های خوبی وجود داره که به خاطر اینکه مثلا من توانایی اینو دارم که یه صفحه یه ایده خوب بگیرم و اون ایده خوب رو تبدیل کنم به یه محصول موفق توی فیسبوک. مثلا کامنت استریپ یه ایده بوده که مال محمد بوده و یکی از مثلا بهترین ذهنای توی الان ایرانه، مثلا ایده شو داشته که مثلا اسمایلی میکشیدم، این بر من اومدم که اون اسمایلی ها رو یه صفحه فیسبوک درست کردم براش و این مفهوم کراود سورسینگ رو جا انداختم. بقیه هم میان ترای میکنن، دوست دارن کاری که تو یه ایده دادی و اونا هم بیان اجرا کنن، مثل بازی و مثلا بقیه لایک بزنن براشون و کامیونیتی ایجاد بشه.
امیر برای ما بگو بامزه ترین استیتسی که به نظر تو در صفحه مملکت داریم تا حالا بوده.
یه دونه بودش که موسی یکی از بچه‌های وبلاگ بود، میلاد بود، که دونه سنگک از ویندوز 7 گرون‌تره مملکت داریم.
یکی هم بود که تامین کسری بودجه اختلاس بانک صادرات از محل جریمه‌های نقدی شیسا و نصرتی مملکت داریم.
آره خودم نوشتم اشاره.
برای من اون چیزی که به فیسبوک بودم جالب بود، یه استیتسی بود که کاربر نوشته بود ایرانی یعنی کسی که هر دفعه از فیسبوک خارج میشه نگران اینه که دفعه بعد با چه ترفندی وارد چه مملکت داریم.
آره دقیقاً، این چیزا اینطوری مشکل اینطوری خوب خیلی زیاد داریم. منتها میگم گفتن این چیزیو حل نمیکنه از اون مشکل فیسبوک. منظورم من این بود از اون شعاری که هر اولی صحبت کردیم، گفتم شعار
درسته. شما طرح موضوع میکنید، یعنی به هر حال موضوع رو سعی میکنید نه با دیدگاه عبوس و قرقرو بلکه با به طنز گرفتنش و با شوخی کردن باهاش، ولی اون مبحث انتقادی رو به هر حال مطرح کنید. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم امیر، همراه ما بودی و با این گفتگو مجله دات کام این هفته رو هم به پایان میبرم. از همراهیتون ممنون. من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم تا یک دات کام دیگه.
اگه فکر کردید این شعارها به جنبش سبز یا چیزی شبیه اون ارتباط داره، در اشتباهی. این شعارها مربوط به غیر منتظره ترین خبر این روزهاست. حمله نیروهای امنیتی به روزنامه دولت برای بازداشت مشاور رئیس جمهور. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از این رویداد عجیب خواهیم گفت. نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
ساعت 14:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. امروز روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است. کره جنوبی امکان تحریم واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را بررسی می‌کند. و در بازی‌های جام جهانی والیبال ایران 3-2 آرژانتین را شکست داد. امروز 25 نوامبر 4 آذر ماه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را مسئله جهانی می‌داند و برای مبارزه با این پدیده روز 25 نوامبر را به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین کرده و دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و NGO‌ها را فراخوانده است که در این روز به اطلاع رسانی و آموزش برای رفع خشونت علیه زنان بپردازند. بر اساس آمار سازمان ملل از هر 3 زن یک زن در جهان در طول زندگی خود به نحوی مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار می‌گیرد. کره جنوبی زیر فشار آمریکا امکان قطع واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را بررسی می‌کند. این موضوع امروز جمعه در پی سفر معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا به کره جنوبی در سئول اعلام شد. به گفته کارشناسان، تحریم واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران توسط کره جنوبی تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، اما این تحریم همراه با مجموعه تحریم‌های آمریکا و اروپا تأثیری مخرب بر ایران خواهد گذاشت. پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران، آمریکا، بریتانیا و کانادا دوشنبه پیش تحریم‌های بیشتری علیه ایران برقرار کردند و فرانسه اعلام کرد امکان تحریم نفت ایران را بررسی می‌کند. در بازی‌های جام جهانی والیبال تیم ملی والیبال ایران 3-2 بر آرژانتین چیره شد. ایران پس از چیرگی بر ژاپن، شکست از کوبا و پیروزی بر صربستان، لهستان و اینک آرژانتین در ادامه بازی‌های خود در جام جهانی روز یکشنبه با آمریکا روبرو می‌شود. از 12 تیم حاضر در مرحله نهایی 12 تیم به بازی‌های المپیک 2014 راه می‌یابند. تیم ملی والیبال قرار دارد جام جهانی والیبال که اولین دورش در لهستان برگزار شد از سال 1977 تا کنون همواره هر سال یک بار در ژاپن برگزار شده است. معترضان در قاهره پایتخت مصر اعلام کردند روز جمعه گرد همایی بزرگ دیگری برپا خواهند کرد تا خواهان پلیسک شورای نظامی حاکم مصر از نخست وزیر پیشین کمال جنزوری خواسته است دولت جدیدی تشکیل دهد. گزارش هاکی است کمال جنزوری موافقت کرده تا یک دولت نجات ملی را رهبری کند، هرچند این خبر به طور رسمی اعلام نشده است. درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس در میدان تحریر و اطراف آن از روز شنبه گذشته تا کنون 10 کشته بر جای گذاشته است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعطای پناهندگی به اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق را خواستار خواهد شد. مقامات اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفتند کاترین اشتون هفته آینده در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل از آنها خواهد خواست به حدود 3400 عضو سازمان نامبرده که قرار است از اردوگاهشان در عراق اخراج شوند پناهندگی دهد. اتحادیه اروپا خواهان همکاری کامل میان مذاکره کنندگان سازمان ملل و مقامات عراقی در اقدام برای بستن اردوگاه اشرف شده است. تا ساعت 15 به وقت تهران با موسیقی فولکلور همراه ما بمانید.